أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در آیات پایانی سوره ماعون و با توجه به اینکه تعطیلاتی هم طبیعتاً عاشورا و تاسوعا هست، پنجشنبه جمعه و اینا که هست، سعی می‌کنیم ان شاءالله امروز بحثو تمام بکنیم. به این آیه رسیدیم که می‌فرماید فویل للمصلی. اولا آیه رو باید مقیداً خوند. فویل للمصلینی که الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. به نحو اطلاق ویل رو متوجه مصلی نکرد. این فراز و این عبارات و آیات رو در رابطه باش مطرحی که مربوط به آیات مدنی است، اما شاید به خاطر این فاء تفریع بشه گفت که این ادامه همون آیات قبله و این مسلین هم نه به معنای منافقین باشه، بلکه حالا به بیانی که خواهیم گفت مربوط همون سران قریش. سوال اولیه که در اینجا مطرحه اینه که این تفریع بر چیه؟ قبلش گفته بود ارعیت الذی یکذب بالدین. نمیدونی کسی که دین رو تکذیب میکنه، وقت این فرد کسی است که پایه‌های اخلاقی جامعه رو بهش توجه نداره. فذالک الذی یدعو الیتیم، بالفعل به یتیم توجه نمی‌کنه و فرهنگ اطعام و توجه به مستمندان رو هم در جامعه پرورش نمیده، تشویق نمی‌کنه، فرهنگ سازی نمی‌کنه. اشاره هم کردم که بسیاری اومدن خواستن اولویت در بیارن، بگن وقتی تشویق نمی‌کنه بده، پس وقتی خودش پول نمیده یا طعام نمیده خیلی بدتر. ما به نظر ما نه، اصلا آیه ناظره به بحث همین فرهنگ سازی در موضوع. خب بعد میگه فویلون للمسلین، پس وای بر مسلین. این پس چه ارتباطی بین قبل و بعد وجود داره؟ چه نکته‌ای بوده که بعدش میگه پس وای بر مسلین؟ تلاش هایی صورت گرفته، شاید 5 توجیه در این مقام مطرح باشه. اولیش این که گفتن بعد از این که گفت کفر به ایزا مردم می انجامه، چند یه نفری سوال میکنه که مگه قرار نبود که صلات تنها عن الفحشاء و المنکر باشه؟ خب اینا که خودشون نماز گذارن، اینا هم بالاخره به نوعی طواف میکنن، از طواف و بالبیت صلاتون. بلافاصله قرآن میگه نه، این نماز اینا نماز نیست، اون نمازی نیست که بتونه مانع باشه از ایزا. چرا؟ به خاطر اینکه نمازشون آمیخته با سهو، آمیخته با ریاست، نمازشون نماز حقیقی پاک نیست، شرکالوده، به درگاه غیر خداست. لذا این یه نوع توضیحی که انت جواب به یک سؤال مقدر باشه. توضیح دیگه این که بگیم آیه دو بخش داره. قسمت اول میگه کسایی که تکذیب دین میکنند اینها شفقت به بندگان خدا ندارند، اطعام مسکین نمیکنند، دعای یتیم میکنند و همچنین نسبت به خدا هم اون وظیفه‌ای که باید به جا بیارند رو به جا نمیارند. یک نماز سالم رو به جا نمیارند و لذا در اینها دو عامل اصلی شقاوت، یعنی عدم توجه به مردم و عدم توجه به خدا جمع. این توضیح اولش و دوم کرده از فخر رازی چندان فاء رو نمیتونه توضیح بده. یعنی خب درست، اما چرا فاء اومده؟ سومین توضیحی که ابن عاشور از زمخشری نقل کرده و البته میگه زمخشری بسیار مغلق گفته و من اینو جنبندیش میکنم، اینه که گفته اصلا مسلمین در اینجا یعنی کسانی که نماز نمیخوانند، یعنی از این که نوعی دست به سر کردنشون، نوعی مسخره کردنشون به اینه که نمازگزار نیستن. بعدم اشاره کرده به اینکه در آیات دیگه‌ای داریم که کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جناتن یتساءلون عن المجرمین، یا غیر اصحاب یمین همه گرفتارن و در اونجا از مجرمین میپرسن که و ما سلککم فی سقر، چی شما رو به سقر در انداخت؟ قالوا لم نکن من المسلمین ولم نکن نطعم المسکین، ما اهل نماز نبودیم، ما اهل اطعام مسکین نبودیم. میگه رضا اصلا کفار نمازگزار نیستن. اینجا اگه بهشون گفته نمازگزار از باب اینه که به کسل میگن مفرفری، به نوعی از باب تحکمه و لذا آیه در مقام اینه که او میگه شش صفت، ولی اگر شمارش بکنیم هفت صفت رو با هم بیاره. یک تکذیب دین، دو دعیتی، سه عدم حظ نسبت به طعام مسکین، چهار نمازگزاری نداشتن، عدم صلات، پنج سهو، شش ریا و هفت منع ماعون. سهو در صلات. حالا به نوعی اگه اینو بگیم اون شیشتا درست در میاد که بگیم ساهون یعنی تارکین، به شاهدش هم همین باشه، به اینکه چرا اینا رو بهشون مسلین میگن در حالی که نماز نمیخونن، چون پشتندشون میگه الذین هم عن صلاتهم ساهون. بذار شیشتا. به همین جهتم اون شش صفت گرفته ابن عاشور. اما خب بازم این یه نقطه ای رو بعد اضافه میکنه، میگه میخواسته ضمیرم به کار نبره، وسطش این رو اسم ظاهر کرده، چون از اول گفته بود الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدعو الیتیم، دیگه الذی الذی میخواست بیاره خوب نبود، از اینجا گفت مسلین، یعنی یکیش رو آورده اسم ظاهر کرده، ضمیر نباشه یا موصول نباشه. اما باز اینم توجیه فاع نیست. خب باشه همینا درست، اینا آدم های بدی هستن، اما چرا باع بیاری؟ یک تفسیری از تفسیر خوبیه، مقتنیات الضرر معاصره، او گفته اصلا این فا جزای یک شرط محذوفه. یعنی آیا این گونه بوده که گفته آیا ندیدی کسانی که ایمان نمیارن تکذیب دین میکنن، ندیدی به سبب دعیتیم و عدم فرهنگ سازی ما اونها رو تحتعه میکنیم؟ بعد چند اینجوریه میگه وقتی عدم مبالات به مردم موجب تحتعه و مذمت هست، پس وای بر اون کسانی که مبالات به خدا ندارن. این فا توش خب معنا پیدا میکنه، اما خب این گونه مطلب رو گردن آیه گذاشتن خیلی خلاف ظاهره، این از آیه حداقل این در نمیاد. اما اون حرفش اینه، میگه قسمت اول آیه در مقام مذمت چیه؟ کسانی که توجه به حقوق عامه ندارن. بعدش میگه وقتی ما به کسانی که توجه به حقوق عامه ندارن این گونه تخطئه میکنیم و شماتت میکنیم، پس وای بر اونهایی که توجه به خدا ندارن، به حقوق الهی توجه ندارن. فا شکل پیدا میکنه ولی خب باز خلاف ظاهر. احتمال آخر چیزی که به ذهن من میرسه که بگیم مسلم در اینجا به معنای حقیقت شرعی خودش نیست. در بحث‌های حقیقت شرعی ما یه بحثی داشتیم که آیا صلات به معنای دعاست یا به معنای نمازیست که ما داریم. اون وقت اینجا یه بحث که صلات اگر به معنای عبادت مخصوص باشه آیا حقیقت شرعیه؟ همونجا گفتیم نه، قبل از اسلام هم نماز بوده، یهودی هم نماز داشتن، مسیحی هم داشتن، مشرکین هم نماز داشتن، لذا و ما صلاتهم الا مکاهن به تسبیح، اونم نماز میخوندن، اما نمازشون یه جور دیگه بود. گفتم مثل اینکه اگر امروز میگن لشکر، لشکر یه جوره، خب قدیم یه جور دیگه بوده، لشکر قبلا شمشیر داشتن و زره داشتن، الان توپ و تانک دارن، معنای لشکر عوض نشده، مصادیقش تغییر پیدا کرده. ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم به این معنا که بگیم نماز به معنای جدیدی وضع شده. نماز اساساً عبادت مخصوص هر قومی در خدمت خدای خودش بوده، حالا این بت باشه یا خدای واحد اهل مختار باشه، اما نوعش عوض شده. عبادت مخصوص یهودی ها اینه که جلوی مثلا فرض کن دیوار عقب راست میشن، عبادت مخصوص صلات مسیحی ها یه جور دیگه هست، صلات بت پرست ها یه جوره، بودایی ها یه جوره، صلات مسلمان ها یه جوره. در ارکان مخصوصه میشه مفتاح، مفهوم عوض نشده. در بحث حقیقت شرعی این بحث مفصل بحث کردیم دیگه، اینجا بحثش نکنیم. لذا میگفتیم قبل از اونم مشرکین هم نماز داشتن، لذا اینجا مسلمین به معنای نماز خود مشرکینه. آیه چی میخواد بگه؟ آیه میگه نگاه کنید، کفر شما شما رو به دوری از مرافقت و مواسات و همدلی میکشون. بعد بلافاصله میگه پس وای بر این نمازگزاران شما، که این همین نمازگزاران شما اولا که تارکن، دوما که ریاکارن، سومنم این که به مردم نمیرسن، یمنون الماعونن، یعنی کن از این خواب بعد نوعی بیان قاعده کلیه، یک امیه کبرای کلی برای ادعای اول آیه است، اول سوره است. مثل این که مثلا شما میرید به مردم میگید آقا اگر این روش زندگیتون باشه این روش به هیچ جا نمیرسه. بعد میگید پس وای بر شما چنه دنیا دارید و ناخره. این جام دقیقا همینه. قرآن میگه کسانی که دین ندارید با این بیدینی مرافقتتون از بین میره، با این بیدینی از انسانیت و از اخلاق خارج میشید. پس وای بر این نوع دینداری کفرآمیز شما که هم آلوده به سحر، هم آلوده به ریاست و هم آلوده به بخل، که یعنی اون الماعون هم بگیم یعنی بخل، چون اول آیه بخله، یعنی ید و علیتی یعنی بخل توشه، طعام مسکین هم بخله. لذا ابتدا آیه میگه بیدینی به مواسات و به رفاقت اجتماعی لطمه میزنه، پس وای بر نمازگزاران کافر، همون کاری که شما میکنید، چه اولا هم آلوده به ترچه، یه روز انجام میدید یه انجام نمیدید، هم آلوده به ریاست، اون کاری که انجام دید، تا یه گروهی از یمن میاد شروع میکنه خیلی به جانماز آفتشیدن در همون سیاق کفار، وقتی هم میرن خودتون میدید چی هاتون میره، و هم آلوده به بخل اجتماعی. لذا قائم تفریع از باب تفریع کبرای کلی که بعد از بیان یک صغرا میاد. این هم یه مسئله که من فکر میکنم این بهتر از همه است. بذار مسلین هم در معنای خودش بگیریم و همون معنای درسته، منتها مسلی نه به معنی مسلین نمازگزار اسلامی، کفاری که نوع خاصی از اسلام داشتن، نوع خاصی از نماز داشتن.
اگه ما بیان نماز خوب با دین خوب با هم تفریح بکنیم، دین بد که همون ایزا و نمیدونم همون خوب مساوات رعایت نکردن اینا، بگیم این دینش بده پس نمازش هم بده،
حالا اصلا در مقام کفاره یا وای بر همینایی که این کارا رو انجام میدن. حالا ببین نکته ای که وجود داره، نه میخواد بگه همین عبادت که شما میکنید چندین مشکل داره که میگید. یک، میگید خدا رو عبادت میکنید در حالی که بت رو عبادت میکنید، میگید اینا شفاعا از نماسون، از این جهت مشکل داره، صحب از این جهت مشکل خورد، میگید نماز میخونید در حالی که تارش، میگید عبادت میکنید در حالی که همینم ریاض، میگید ما به مردم کمک میکنیم در اونم که هم نمون الماعون. نقطه ای که وجود داره از فا به بعد یهو ضمیرم از مفرد به جمع تبدیل میشه، قبلش ارعیت اللذیس یهو اینجا میشه مسلین و الذینه، بازن علتش اینه که اون الذی اولا جنسه، یعنی جنس کسی که تجدید میکنه، که این معید بهتریست بر اون مطلبی که ما عرض کردیم خدمت دوستان، اول داره راجع به فرد خاصی صحبت میکنه که همون ابو جهل باشه یا ابو سفیان باشه یا هر کی، میگه ندیدی اینی که دین نداشت چجوری باعث شد که بدبختی گرفتار خودش بشه، بیچارگی گرفتار جامعهش بشه، یتیم رو بزنه، پس وای بر این روشی که شما دارید، وای بر این نمازگذاری شما که هم شرکالوده هم ریاکارانه و هم اصلا در بیاری درهای جامعه ایجاده. حالا لذا الذی را به نظر ما شاید جنس هم نگیریم، الذی رو فردی بگیریم. الذی جنس نه لازم نباشه بگیریم، اما الذی فرد خاصی هم بگیریم، تفریع یه قاعده کبروی بر یک مسئله فردی قابلیت داره، درست هم هست از نظر عبارتی هم صحیح. اما مرقص بعدی ویله. ویل که در لغت عرب ظاهرن فعل هم نداره، بعضی گفتن مصدره، معانی زیادی هم براش گفتن، گفتن یک عذاب علیمه از ابن عباس نقله، یه عده گفتن یک راهیه در جهنم، و روایات زیادی داریم که گفتن پرتگاهیست، انهو وادن فی جهنم، که اینو بعضن به چاه معنا کردن، حالا میگیم چرا. گفتن یه پرتگاهیست در جهنم که یحوی فیه الکافر اربعین حریفم قبل ان یبلغ قعره، 40 سال میکشه تا به تهش برسه، از بالاش که میفته توش 40 سال طول میکشه، 40 سال رو زمین و هوا داره میره پایین. به این جهت بهش گفتن چاه دیگه، یعنی جاییست که فرو درشیه. تعبیر چاه ویلم از این اومده، یعنی جایی که دیگه عذاب دردناکی توش هست، اون انتهای جهنم دیگه، ته جهنم. بعضی گفتن این وقتی گفته میشه نهایت تهدیده. مسئله که وجود داره اینه که بدونیم بدن از ویل تثنیه و جمع گرفته نمیشه، ولی لغات مرحم ازش درست میشه. مثلا یک لغتی ویلومه یا واویلاه، ویلاه که میاد، واویلاه که گفته میشه. ویل ظاهرن اصلش به معنای تعجبه، همون وای که خودم میگم عجب، منتها این تعجب گاهی در مقام تعجب از یک عذاب بسیار زیاده، اینجا میشه ویل. گاهی در مقام تعجب از یک مشکلی است و در مقام ترحم میشه ویح و هجین. گاهی در مقام تعجب از خوبی یکیه میشه ویح باهی دوچشم. گاهی در مقام تحقیره میشه ویس یا ویب، اینا در زبان عربی هست. شایع ترینش همین ویل و ویحه، ویحک ویحک، زیادم عربا به کار برم الان هم هست، که بیشتر در مقام ترحمه، یعنی وای بر تو، وا عجب، مثلا در مقام ترحم به کار برم. گاهی برای تأسف به کار میره که باز همین ویل به کار میره. اما نکته ای که توش وجود داره توجه بکنید، مثل بسیاری از لغات اینها بعضن بار مثبت هم پیدا میکنه. ما تو فارسی هم داریم میگیم ای خدا مرگت بده، وقتی خیلی از دسته که خوشمون میاد خوب میگه میخندیم، به جای این که بگیم خدا مرگت نده میگه خدا مرگت بده. عربام دارن قاتله الله، در آنها تعریف به کار دارن، یعنی نه اتفاق نکشده. یا کلماتی که اصلش بد بوده ولی میاد در مقام تعریف هم قرار میگیره. بعضی از عرفام دیدید فوش میدن محقق قلب کنن، مثلا طرف خیلی که خوب گل میزنه میگن فلان فلان شده خیلی خوب بازی کرد. این ویل هم در مقام به کار میگیره. این در تعابیر هست. مرحوم مصطفی ایشون میگه این کلمه در مقام انشاء یک ذم شدیده یا یک قدح شدید یا اینکه در مقام این که دعا بکنیم که یک کسی ضرری بهش بخوره، نفریم مثلا. اما اونی که ازش مستفاده این که حالا یک وادی باشه در جهنم یا این، قدر مسلم اینه کلمه ویل ازش عذاب سنگینی برمیاد. اگه بخواییم معادل فارسی براش پیدا کنیم، وای وای بر گرون فروش ها، ویلون للمتففی. حالا وای یعنی خیلی بیچارن. حالا اینکه بیچارگیشون دیگه چه حدیه در این مقام مجمله، اما این مقدارش بدونی که خیلی بدبخته. ویلون لکل همزتن لومزت، نمام خبرچین عیبجو، وای برش. اما حالا اینکه چه به سرش خواهد آمد در این مقام الان بیان نمی کنیم، فقط بدونید چه خیلی بدبخته. یا در آیه دیگه فویلون للذین یکتبون الکتاب، می رفتن می نوشتن به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، گفتن یک خداست، لیشتل یشترو بهی ثمنا قلیلا، تا این که یک پوری بگیرن. فویلون لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اونها به سبب اون چیز که می نویسن. و ویلون لهم ما یک سبون، اون پولی هم که می گیرن وای براشون. دیدید در مقامی که میخواد طرف بگه آقا بدون یه عذابیه، اما این عذاب یه عقابیه، یک جرمیه، یک جنایتیه، یک جزاییه که این ته نداره، نمیخواد الان بگه چقدر، 100 سال عقابت میکنن، ابد و دهر خالدین فیهاست، نه میگه وای بر تو. قدر مسلمش اینه که در مقام قرآن و کلام الهی ویل دال بر حرمت، از نظر اصولی اگر بخوایم بحث کنیم، و دال بر حرمت شدیدن است، حرمت مؤکد. این لغت البته ویل به مضاف به ضمیر هم میشه و در قرآن هر دوش اومده، ویلی و ویلک. یه شعری هم دارن راجع به سید الشهدا میخونن، ویلی ویلی علی شبلی، یعنی وای بر من، وای بر من به سبب پسرم. مثلا در قرآن هم داره قالت یا ویلتی، حضرت مریم میگه، ببخشید اون زن زکریا میگه، قالت یا ویلتی اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا این هازا لشهی اون عجیب، آیا من بزام در حالی که پیر زن شدم شوهرمم پیره، یا ویلتی عجب بر من. این از اونا سه نمیخواد بگه اقاب بر من، عذاب بر من. یا ویلتی داره میگه یعنی تعجبه، این همون جا میگم ویل اصلش برمیگرده به بحث تعجب، اصلش اینه عجیب، خیلی وای بر من، وای بر من یعنی حالا شرمنده میشم جلو مردم چی بگم. اصلا بحث عذاب و اخروی الزامن اینجا چیست، ولی در بقیه مواردی که اتصاف پیدا میکنه ظهورش داریم. در آیه دیگه هم داره وقال والذی قال لوالدی، کسی که به پدر و مادرش میگه افل نکن، اتعدانمی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، میگه آیا شما به من میگید من از قبر خارج میشم در حالی که قرنها بر من گذشته یا قرنها گذشته و هیچ که از قبر خارج نشده؟ و هما میگه اما پدر و مادرش یستقیسان بالله، اونا به خدا استغاثه میکنن، بعد رو میکنن و اون میگن ویلک، وای آمن، ایمان بیار، ان وعد الله حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. او میگه آقا اینا همش خرافاته، اینا اسطوره است. پدر و مادر به بچه‌شون میگن ایمان بیا، میگه چی افن لکم، من ایمان بیارم به این که از قبر میام بیرون؟ اونا بهش میگن، برمیگردن پدر و مادره بهش میگن ویلک آمن، وای بر تو، ایمان بیار. اینم در اینجا آمده، این ویلک هم برای عذاب نیست، وقتی اضافه شده این وای بر تو در مقام باز همین تعجبه، چون اونا که در مقام ایجاد عذاب نیستن، انشاء عذاب نیستن، پدر و مادر که نمیتونن انشاء عذاب بکنن که بگیم در لسان مبارک ربوبی، خب انشاء عذاب. این هم از لغت وعید، البته میشه در رابطه با وعید صحبت بیشتر کردم و خب وقتمون خیلی اجازه نمید. ساهون لغت سهوه، برخی اومدن بردن بحثا رو تو سهوه صلات، اینجا به این معنا نیست، بلکه به معنای چنان که در روایات هم هست یا تأخیر انداختنه که برخی از روایات خواستن انطباق بر نماز اسلامی بدن، اما از تفسیر علی ابن ابراهیم و از امام صادق میشه استفاده کرد ساهون به معنی تارکه یا لاوبالی. در تفسیر علی ابن ابراهیم روایتیه که اونی به اتارکی یا انا به اتارکی لعن کل انسان یسوف سلات. نکته که وجود داره تحلیل خوبیان، میگه این مراد سهو نیست، شما بلا سهو دبرن در اختیار ما نیست، دوبا منم این که همه سهو میکنن، بالاخره یه واسه نماز سهو میکنه، مراد تارک و سلام. از امام صادق هم هست که گفتن و ترک لها و توانی علیها، توانی سستی کردن، این کسایی که کاهلن نمازشون سستی میکنن توجه کامل. البته ابن عباس معنی سومی رو داره، گفته که به معنی کسایی که میذارن از وقت بگذره، ترک مطلق نیست، قضا شدنه. اما روایتی هم داریم که حملش کردن بر اول وقت، که خب اونم روایت خوب اخلاقی هم بود، اگه بود وقتش بود میخوندیم. به نظر میرسه اینجا سهو به معنی همون روایت ترکه یا همون توانیه، بیتوجهیه، این که طرف اولا نماز رو باید بر خدا بخونه، بر بوتا بخونه، این یه نصح، دوما باید یه موقعهای عبادت کنه، نمی کنه، یه موقعهای باید توجه داشته باشه، اصلا ول میکنه بلکن. در آیات دیگه هم داره به اذا قاموا الى الصلاة قالوا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این خود کسل بودن و وقتی بهشون میگن نماز بخون، کم نماز خوندن و لا یذکرون الله الا قلیلا و این بنای سخت، لذا در اینجا الذین هم عن صلاتهم ساهون که با ان هم اومده که از صلات ساهون هم، یعنی تارک بیشتر به معناش میاد، سهو از این نه سهو در این، یعنی که در نماز سهو میکنن، یعنی سهو از او دارن، یعنی به خود کنید که هم نه تارک هم. یا همیشه اگر نیست خاهل هم نمازه جا نمیارن، که اون هم همون عبادت کفار بوده که میگه آقا شما میرید یه معنای دیگه هم میتونیم بازتر بکنیم به این که اساسا عبادتی که مال خدا بوده رو میرن مربوط به غیر خدا انجام. و اما لغت ماعون، ماعون از معنه، معنه به معنای هم متعدیه یعنی سیراب کرد، هم معنای لازم داره یعنی آب روان شد. لذا ماء معین که در قرآن هم داریم از همین واژه است، یعنی آب روان شد، آب روان، گوارا و روان، چون معمولا آب روان که میشه گوارا. معنه اگه باشه به معنای گیاه سیراب شد، معونه اگر باشه دوباره باران سیراب کرد. در رابطه با فرس هم میاد، معنی الفرس به معنای گامه های بلند برداشت. این که لغت در اینجا یعنی چی؟ لغت سریانیه، از فاعول هم هست لغت وزنش، و گفتن اون چه سازگاره روانه، یعنی اون چه سازگاره با شما، اون چیزی که با زندگی شما مطلوبه، با زندگی شما میسازه، در زندگی شما بهش احتیاجه و ضمناً هم بهش نیاز دارید. به همین جهت گفتن مایحتاج اصلی زندگی. یه دینجوری من بگرد گفتن اسم جامعی است برای اساس منزل، اونی که دیگه قدر مسلمه خونه باید بهش احتیاج داشته باشه، حالا از ظرف و قابلمه و تا فرش و حالا لباس و غذا. از امیرالمومنین اهل سنت روایت کردن که ما اون یعنی زکات. بعدم گفتن لغت ما اون به معنی کمه، حالا نمیدونم از کجا اینو در آوردن، گفتن یعنی قلیل. گفتن هم علت این که به زکات میگم قلیل، من اینکه مقدار کمی میگیرم از مال طرف دیگه، اینقدر نمیگیرم، مثلا طرف اگر 100 تا شطور داشته باشه چند تاشو میگیرم، همشو که نمیگیرم، مقدار کمی. به این جهت به زکات گفتن ماعون. سومین مسئله این که گفتن ماعون اون چیزاییه که انسان وقتی ازش مطالبه میکنند نباید اونها رو نده. هر چقدر هم فقیر باشه، اگه نون دستشه تو خیابون داره میره، یه نفر اونجا نشسته میگه آقا یه تیکه هم بده ما بخوریم، اینو باید بشه. یه روایتی از پیامبر علیه سنت نقل کردن که ثلاثتون لا یحل منعها، الماء و النار و الملح. نار قدیما خب آتیش خیلی مهم بوده، چون کبریت نبوده، طرف اجاق خونه اش روشن بوده، اینمدی میگفته آقا یه تیکه آتیش به ما بده ما بریم آتیشمون روشن کنیم. یا بعضی گفتن حتی اتک اومد به شما گفتش که آقا اجازه بده تو تنور شما من نون بپزم، یا با آب به ما بده ما تشتمون آب بده و نمک. این رو باید از پیامبر نقل کردن، گفتم این ها اون ما اونن، ما اون چیزایی هن که شما اگر خودتم در اوج بدبختی باشی، اگه یه نفر اومد به شما گفت آقا اینا به من بده، عرفن نمیتونی ندی. ببین طبع شکل رو میگم، عرف و عرفن فهم میکنه. حالا اگه مثلا طرف داره اون دستشو داره تو خیابون میره، کسی بیچاره و میگه آقای لقمه به ما بده، خب شما یا مثلا خودت نشستی داری میخوری، یکی هم میگه آقای حرم بده به ما بخوریم، اگر دیگه حالا اونجا شما بازش بدی دیگه، این اگه انجام بدید اوج بخل از نظر اجتماعی. لذا آیه رو بردن به سمت معنای بخل معنا کردن. نه معنی با این. اما یک معنای دیگه هم کردن، گفتن آب، ما اون اصلا آب، گفتن یمنعون الماء، اون داره اوج بخل رو میرسونه، چون آب دیگه چیزیه که فقط کوفیا مزایقه کردن و الا آب قابل مزایقه کردن نیست. ندادن آب به کسی اوج بخله. لذا وقتی میگه یمنعون الماء، اون میگه اینا دیگه به حدی رسیدن که دیگه در اوج بخل و حساست و بغضاضیه. یه نقطه ای هم در همین آب فخرازی داره لطیفه، میگه اول چیزی که در هم بهشت به مؤمنین میدن و سقاهم رب، و اولین چیزی هم که در جهنم به حلقوم کفار میرسن انا عفیزو علینا من الماء، آب. یا به تعبیر اول چیزی که مطالبه میکنن کفار، میگن از خدا میخوان آب به ما بده، که این عذابیش که در اونجا هست شدتش به گونه ایست که اونا مطالبه آب. و نظام آیه اگر اینو گفتیم چه آب چه گفتیم، مراد اساس منزله، به طور طبیعی باید به یک کسی داده بشه. چه گفتیم؟ نه، مراد اونه که اون چه معمولا باید همه پرداخت بکنن آیه ناظر به بحث بخل میشه. یعنی میگه دوباره بر میگرده، اینم شاهده بزنی که قبل و بعد آیه یه چیزه. اولش داشتی میگفت، میگفت اینا که دین ندارن گوشت به یتیم نمیدن، اینا اطعام مسکین نمی کنن. بعد گفت ای مردم وای بر شماها که دین نداری بخیل هست. این چند عائقیست برای این که قسمت دوم آیه رو، چهار آیه بعدی رو به آیات قبل مرتبط کنه. داره میگه ای کسانی که دین ندارید شما بسیار آدم های بخیلی هستید، دعیتین میکنید حض علات آن مسکین نمی کنید. بعد میگه وای بر شما که نه نماز میخونید نه توجه به عبادت خدا دارید، پس بسیار هم بخیلی و یم نه اونم ما. و اون وقت آیه هم معنا میشه با اون که الذین یبخلون و یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، آیاتی که میگه آقا اینا اینقدر بدن که مردم رو هم به بخل ترویج میکنن. یا مناع للخیر معتد عظیم، این منع خیر میکنه. این تمام از نظر لغاتی که داریم. یک بحث ریا در آیه موند، البته بحث صلات هم تقریبا ما ازش فعلا به صورت گذرا عبور کردیم، و الا خودش بخوایم وارد بحث صلات بشیم و یه تاریخچه ای از صلات، من فقط اشاره کردم به اون بحثایی که در بحث حقیقت شرعی گفتیم. حالا اگر جلوتر هم لغت ریا رو هم لغت صلات رو یه بار دیگه راجبش بازشناسی میکنه. هذا تمام الکلام، اون مقداری که ما بلد بودیم در رابطه با سوره ماعون. انشاءالله روز دوشنبه که رو فردای عاشورا میشه ما که هستیم، حالا دوستان اگر هستن و حالا اونجا آقای امیری روزه هم میخونه، حالا همه این روزا شب شهادته. انشاءالله روز دوشنبه در خدمت دوستان هستیم با سوره بعدی. تو چیه؟ سوره بعدی چیه؟ اگه کسی آب خواهد تو سوره هست؟ انشاءالله قریشه، بله لیلاف قریش، که انشاءالله اونم بتونیم دو جلسه اگه تمرش